دروغی نروده.
مردم عزیز، در جریان زندگی من همه تلاش ها را به خاطر آن انجام دادم تا اوکراینی ها بخندند و این یگانه وظیفه و کار من بود. در 5 سال آینده من همه تلاش ها را انجام خواهم داد تا اوکراینی ها نیاز به گریه نداشته باشند. تشکر. ولادیمیر زلنسکی 41 ساله، کمدین سابق در دور دوم انتخابات اوکراین در برابر رئیس جمهور پترو پروشنکو در 21 ماه اپریل برنده شد. و خبر آخر این که سباستیان کورتس صدر اعظم اتریش خواهان انتخابات قبل از وقت در آن کشور شده است. آقای کورتس این درخواست را پس از آن مطرح کرد که حکومت ائتلافی وی به دنبال افتضاح فساد اداری سقوط کرد. این افتضاح به تازگی بعد از نشر یک ویدیو به وجود آمد و به دنبال آن هانس کریستیان شتراخه از مقامش به حیث معاون صدر اعظم اتریش استعفا کرد. در این ویدیو دیده می شود که شتراخه در بدل حمایت سیاسی قراردادها را به یک زن که دام می کند سرمایه‌دار روسی است پیشنهاد می کند. الکساندر وان دیر بلن رئیس جمهوری اتریش روز یکشنبه به صدر اعظم آن کشور پیشنهاد کرد تا انتخابات در اوایل ماه سپتامبر برگزار شود. در حکومت ائتلافی اتریش حزب میانه راست مردم به رهبری صدر اعظم کورتس و حزب آزادی راست افراطی به رهبری شتراخه سهم داشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. حال توجه کنید به نشر برنامه رهبران زن به میزبانی همکارم حفیفه ساکب.
رهبران زن
دوستان عزیز، سلام. باز هم با یکی دیگه از برنامه های زنده یک ساعته رهبران زن در خدمت شما قرار دارم. در آغاز می خواهیم چند نکته را یادآور شوم. در طول تاریخ افغانستان طوری که دیده شده، زنان به سبب تأثیرات و فشار عنعنوی جامعه نمی توانستند که تحصیلات قضایی را در مدارس دینی پیش ببرند و مصدر خدمات قضا و افتا شوند. با وجودی که در قانون اساسی دوران امان الله خان و محمد نادر خان اتباعی افغانستان از حقوق اساسی، از حقوق مساوی برخوردار اعلام شده بودند، بان هم تا وایل دهه دموکراسی دستگاه عدلی و امنیتی افغانستان کاملا در دست مردها بود و هیچ زن دو راه نداشت. از جهت بروز مشکلات و مسائل مختلف مربوط به زنان، ضرورت وجود ماموران عدلی و امنیتی از طبقه زنان جدن محسوس می شد که بعدها روی همین ضرورت پانتون کابل در پنزه های حقوق و شریعت تعداد دختران را برای کادر قضایی تربیت کرد. حکیمه مستمندی نورستانی و انیسه امام از جمله اولین سارنوانهای زن بودند که در سال 1346 هجری شمسی در کادر وزارت عدلیه در محکمه اختصاصی اطفال شروع به فعالیت کردند و همچنین در سال بعد 5 خانم فارغ تحصیل پانزه حقوق، سریا پرویز، نجیبه نجیب، شایسته نوابی، راهله حبیب و اولیا عابد به حیث اولین قضات زن در محاکم اختصاصی شامل کار شدند. از آن به بعد این سلسله ادامه پیدا کرد و تعداد بیشتر بعد از فراغت تحصیل دیرشته به کار آغاز کردند. و امروز تعداد از زنان در افغانستان به حیث سارنوال و وکیلان مدافع شامل دستگاه عدلی قضایی شدند. یکی از این مثال ها خانم نجیلا وکیل مدافع را امروز در برنامه رهبران زن با خود داریم که خوش آمدین خانم را.
سلامت باشین. تشکر از یک دعوت کرد.
زنده باشین. خب در آغاز میخواستیم از تحصیلاتتان بر ما بگوین که در رشته تا چه حد تحصیلاتتان پیش برده.
بسیار خوب. ما ابتدا سلام برای شنونده های برنامه شما تقدیم میکنم و تشکری دارم از شما که ما رو به برنامه دعوت کردین و تو امیدوار هستم که ماه مبارک رمضان همه به خیر و خوبی سپری کرده باشن. میرم به جواب سوال شما. ما مکتب را در سال 1381 یعنی امو دوران سیاه طالبا که تقریبا زمان که طالبا آمد، ما شروع صنف 12 بودم و ما تقریبا صنف 11 بودم که شروع 12 باید می شدم. بعد از 4 سال یا 5 سال انتظار بالاخره بعد از یک دوره حکومت موقت آمد، در سال 1381 ما از مکتب فارغ شدم. امتحان کنکور را سپری کرده میگم خیلی خاطرات جالب دارم.
بله.
به خاطر از اینکه 5 سال یک کس به خانه بشینه و هیچ نوع زمینه آموزش، هیچی به ما اصلا فراهم نبود. بعد از او شامل امتحان کنکور پانتون کابل شدم و خوشبختانه با گرفتن نمره کامیابی من شامل فاکولته شریعت پانتون کابل شدم. گرچه در ابتدا انتخابم پانزده شریعت نبود، مگر وقتی که نتایج اعلان شد، ژورنالیسم بود. وقتی که نتایج اعلان شد من با پانزده شریعت کامیاب شده بودم و واقعا خیلی برم هم از طرف فامیل تشویق شدم و هم از طرف دوستا تشویق شدم. من شروع کردم درسای خود با پانزده شریعت تا اینکه موفقانه البته پنجم ماه از فاکولته شرایط پانتون کابل در سال 1384 شدم. بعد از او من مدت یک سال را مصروف آمادگی کورس بودم و تصمیم داشتم که کورس تاج قضا باید امتحان بدم و قاضی شوم. مگر در اینمی فرصت که من مصروف آمادگی کنکور تاج قضا بودم، من در یکی از دفاتر که پالیسی از اونا کار به خانمای متضرر قانون قشترگی ما باعث وکیل مدافع استخدام شدم و زمانی که من شروع کردم وکالت در دفتر قانون قشترگی آمدم و واقعا من حس کردم که از رفتن به قضا من ترجیح دادم تا از حق خانمایی که چون من گفتم در این دفتر فقط پلیسی قسمی بود از خانما باید دفاع صورت میگرفت، بله. از خانمای متهم و از خانمای متضرر و مظنون و اطفال. بالاخره من ماندم به وکالت و در سال 1384 در جریانی که من وکالت میکردم شامل دوره کارشناسی کرد، یعنی مقطع ماستری شدم، بله. البته در بخش حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی و بازم خوشبختانه که با اخذ نمرات عالی من از پانتون از دانشگاه آزاد اسلامی به درجه لیسانس به درجه ماستر از اونجا فارغ شدم و با دفاع پایان نامه که عنوان خیلی جالب بود و عنوانی که من از پایان نامه که من بالای از کار کردم و تقاضا در رابطه انجام دادم، جبران دولتی خسارت وارده بر قربانیان عملات انتحاری در افغانستان و اسناد بین الملل بود، بله. که خیلی خاطرات جالب از مصاحبه ها در قسمت داشتم و بالاخره از دوره ماستری هم فارغ شدم. از اینکه من در انجمن وکلای مدافع در سال 1390 ما در اولین دومین مجمع انتخاباتی که به خاطر تعیین یا انتخاب تشکیل انجمن یا اعضای رهبری انجمن دایر شد، من اونجا کاندید بودم که خوشبختانه با کسب بلندترین رای در بین 42 نفر مردایی که و خانمایی که در او پست کاندید بودن من موفق شدم به حیث عضو شورای رهبری انجمن و بعد از او در دور دوم انتخابات انجمن که تقریبا ماه جوزا تقریبا 6-7 ماه قبل دایر شد به حیث معاون انجمن وکلای مدافع انتخاب بودم و خوشبختانه بازم تونستم که با بلندترین رای به حیث معاون انجمن وکلای مدافع افغانستان انتخاب شوم و در ضمن این فعالیت ها در شبکه زنان افغان هم به اساس انتخاباتی که اونجا دایر شد من رئیس عضو بورد شبکه زنان هم مصروف فعالیت هستم و در ضمن متصدی خود دارالوکالی راحل هستم که اونجا هم مصروف وکالت برای خانما و قضایایی که به دفتر مراجعه میکنن است.
نام خدا. خب مسئولیت و مصروفیت های شما زیاد است این بخش. خب پیش از اینکه بریم سراغ دیگه سوالا میخوایم امی شماره تلفن یک بار برای شنونده عزیز یادآوری کنم. 0799-20-35-40 0700-82-27-55 دوستای ما میتونن با این شماره ها تماس بگیرن و در خلال برنامه اگر سوال داشتن یا نظر میتونن شریک بسازن. خب خانم رایل، به نظر شما وظیفه و وکالت و یا هم وکیل مدافع بودن در شرایط کنونی افغانستان بر یک خانم چقدر میتونه پرچالش و پرمسئولیت باشه؟
دقیقا قبلا من به شما گفتم وقتی که من تازه وکالت را شروع کردم،
بله.
اصلا در ابتدا اصلا باور نمی کردم که در افغانستان یک خانم بتونه وکیل مدافع باشه و اصلا نمی تونستم باور کنم که یک خانم می تونه ببخشین دارالوکاله داشته باشه و به مو دارالوکاله یا به دفتر خود مراجعه نبپذیره و در امی شرایط ناهمنی که وجود داره شما میفهمین وقتی که یک وکیل مدافع در یک قضیه می دفاع میکنه طبیعی است که قضیه دو طرف داره. وقتی که یک وکیل مدافع زن می از حق یک طرف دفاع میکنه، طرف دیگه که مغلوب میشه طبیعی است که برازو خیلی چالش خلق میکنه، و خصوصا اوضای ناامن که شما در جریان هستین، که من از مدتی که وکالت میکنم یعنی واقعا از لحاظ امنیتی خانم ها تمامشان در حالت عادی شما میبینین که خانم نمیتونه از خانه بیرون شوه.
بله.
باز کار کردن در وکالت و خصوصا دفاع از حق خیلی کار مشکل است. با وجود تمام چالش هایی که وجود داشته و با وجود که من بسیار خاطرات جالب از تعقیب قضایایی که من تازه شروع کردم، حتی زمانی که من تازه دارالوکاله را گرفتم، چون به دارالوکاله این تنها باید میشیشتم، میترسیدم که من بادا یک کس از جانب مقابل قضیه بیه و به من یک سوی قصد کنه با تهدیداتی که میشدم. البته بیشترین تهدیدات ما در قضایایی که خانمایی که مثلا قضای تفریق داشتن، طلاق داشتن و یا قضای قتل را تعقیب میکردیم، بیشترین تهدیدات داشتیم. در یکی دو قضیه اصلا نمیتونم فراموش کنم که بسیار بعد جدی تهدید میشدم و ما جلسه قضایی را، قضیه قتل بود، نمیخوایم زیاد مشخصات بگویم، ما جلسه را ناتکمیل، امی که دفاع معکل ما خلاص شد به دلیل از اینکه ما بسیار تهدید قرار داشتم، ما جلسه را رها کردم رفتم. و واقعا به ما که ما خیلی علاقه داشتم به وکالت، و حتی قبلا ما به شما گفتم که با آمدن در وکالت از بسیار مسائل دیگه، مثلا از اجرای وظیفه در ارگانهای دولتی ما حتی نخواستم برم، بسیار برام آزاردهنده بود که ما به او تهدید چه و منتونم از حق معکل خود تا آخرین لحظات دفاع کنم. و در قضیه فرخنده که ما در رأس یک آیت پنج نفری ما دفاع میکردم، در عین زمان که قضیه فرخنده را دفاع میکردم، بعض قضای فامیلی دیگه هم پیشم بود که من از اونها دفاع میکردم. یعنی من به حد تهدید میشدم که شاید اگر یک مرد هم تهدید میشد، همونجا با وظیفه و مسلک خود خداحافظی میکرد.
چی تهدیدای بود مثلا میشد؟
بله دیگه تهدیدات عادی بود، مثلا به مرگ تهدید میکرد. ما در فیصل بزنس سنتر بودم، به خاطر خریداری بعض چی یک مراسم خوشی داشتیم. به ما یک جانب مقابل قضیه زنگ زد و گفت که صدای تفنگچی خود کشید، گفت می زیر بلاکت میم امروی زمین می فرقت ما چم سیمر می خالی میکنم یا چند. خب ما این اصلا جدی نگرفتم، به خاطر که چیزایی بود که معمول بود به ما،
یعنی از تهدیدات زیاد چیزی
نمیترسیدم. تهدید خیلی دست باچه کرده بود و خیلی زیاد من ورخطا بودم و حتی از لحاظ روحی و روانی مرا تحت تاثیر قرار داده بود. در همون زمانی که من از قضیه فرخنده دفاع میکردم، که در این مسئله دوسیه هم ترتیب شد، در اداره 62 امنیت ملی وجود داشت، من بسیار شدیداً به تیزاب پاشی تهدید میشدم. و میگفتن که برام پیام روان میکردن که اگر از او قضیه محترمت دست بیرون نکنی، رسانه ساز میشی و تیزاب بارید باش میشه. شما باور کنین که من از خانه میبرامدم، فکر میکردم که دمی پشت دروازه یک کس استاد است و با یک کاسه تیزاب شاید بری میباشه. یعنی از لحاظ روانی من خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم.
شما قضیه فرخنده را یاد کردین، در آغاز دی قضیه شما وکالت داشتین؟
نه، متاسفانه نه، چون فامیل فرخنده بنابر مصاحبه‌ای که من با ایشان داشتم، اونا در ابتدا بالای ارگان‌های عدلی و قضایی و محاکم خیلی زیاد چی داشتن، اعتماد داشتن و فکر میکردن عدالت تامین میشه. به خاطر اینا وکیل مدافع نکرده بودن استخدام. بعد از اینکه محکمه اول در قضیه، هرچی حکم محکمه اول تا حد بر از اونها قابل قبول بود، یعنی به موحد کنا میخواستن، عدالت تامین نشد، چون 3 نفر از متهمین قضیه فرار بود و یکی از خواستای فامیل فرخنده‌ای بود که 3 نفر که فرار هستن باید دستگیر شوند، و همچنان در رابطه به غفلتی که از خود طرف قماندانی امنیه، قماندان صاحب امنیه وقت بودن، قماندان امنیه ولایت کابل میگفتن اونها هم باید تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، این خواست چنان پوره نشده بود. بعد از اینکه دوسیه محکمه دو اومد، وقتی که محکمه دو حکم اعدام از 4 نفر لغو شد، اینا دیگه خیلی یاد چی شدن، نه تنها که خواستاشون برآورده نشد، یک ذره دیگه هم حکم محکمه ضعیف‌تر شد.
بله.
باز به خاطر اینا تصمیم گرفتن که باید وکیل مدافعی داشته باشن.
و یعنی شما وقتی وکالت گرفتین چقدر فکر میکردین که قضیه درست پیش میره و میتونه برای حل برسه؟
گرچه من چون سابقه وکالت تقریبا 11 12 سال دارم و اون زمانی که من قضیه فرخنده رو گرفتم شاید 7 8 سال تجربه وکالت دفاع را داشتم. نظر به خود امی ذهنیتی که در اجتماع در رابطه با قضیه وجود داشت و نظر به ای که قضیه رفته بود طرف سیاسی شدن و از طرف دیگه چون در اول احساسات مردم خیلی زیاد برانگیخته شده بود و به نحوی کوشش میشد که باید قضیه سردسازی شود و حداقل امی تظاهر تظاهراتی که مردم از احساسات پاک شون است یا به نحوی جلو از زمینا گرفته شوه قضیه، ما تو درک میکردم که شاید آمدن ما به قضیه و قدر زیاد مفید واقع نشوه، چون یک وکیل مدافع زمان موفق میباشه که از ابتدای تحقیق به قضیه باشه، در حالی که ما در ابتدای تحقیق هم نبودیم، در محکمه ابتدای هم نبودیم و در محکمه استیناف هم نبودیم، بعد از محکمه استیناف اومدیم. با اون هم ما خیلی تلاش کردیم، تمام اوراق توسیر مطالعه کردیم، اعتراضات که داشتیم کتبن بستر ما تقدیم کردیم، مگر متاسفانه چیزی که ما میخواستیم و چیزی که فامیل فرخنده میخواست تا امروز هم برآورده نشده.
بله، شما پیشتر گفتین که تهدیدات جدی بود و شما زیاد تحت تاثیر قرار گرفته بودین، اینطور برتان یعنی چی فکر میکنین؟ این تهدید از طرف کیا بوده؟ کیا سهیم بودن؟
بسیار سوال خوب کردین. ما دقیقاً یکی از دلایلی که من مراجعه کردم به دولت و به ارگانای زیربط که اینا قضیه تهدیدی که من میشتم میره جدی پیگیری کنن، یکی از دلایل همی بود که من میخواستم بفهمم که آیا واقعاً این تهدید در قضیه فرخنده بود یا کدام قضیه دیگه، چون من خیلی زیاد قضایا را داشتم. مگر متاسفانه من حتی در امو پروسه تحقیق سرنبرای تلفنی که به من تهدید میکردن تحقیق ما جانب سر از او صورت نگرفت و اصلاً تا امروز من
خب خانم رایل گپای شما رو بعدن پیگیری میکنیم. بله، فکر کنم کدام شنونده ما روی خط.
بله
بله، سلام بفرمایید.
جور باشه. امروز این روز هم از که امی مردای افغانستان که از بازاول همی چرواکا.
بله،
یه چیز نمیتنه همی زنه با همی زنه صلاحیت بده با همی زنه کاری افغانستان جور میده. این مردا نمیتنه، این مردای که پیالن سر قدرت هست، هر کدامش که هست پکات و پکات گپ در زنه است. که زن کار جور نکنه در افغانستان مرد نمیتونه که کار جور لا مردار میده، کلی کپا مردار میده. خلاص.
آها، تشکر برادر، زنده باشین. بله،
اینی ما امو توقعی را که داشتم در رابطه با پی فقط من میخواستم بفهمم که کی است که مثلا از شما را به من تهدید میکنم، مگر متاسفانه تا امروز من موفق نشدم که بفهمم.
معلوم نشد،
معلوم نشد،
پنهان ماند.
پنهان ماند.
و شما فکر کنم باز این وکالت امی قضیه را شما واگذار کرده
تا فعلا ما هستم به می قضیه وکیل به قضیه فرخنده.
خب، باز هم یک شنونده ما به نام حاجی کریم از ولایت زابل در تماس هستند.
بله، بله. السلام علیکم. به شما مهمانان عزیزان سلام. با شنوندگان شنان.
بله بفرمایید برادر.
ما از خور خود ما انگفش شنویدم او بسیار یک خور با جرات و یک شیر گفته برش بگیم که در بین یک طبقه اوناست که این رقم نفرا پیدا میشه در افغانستان، ما بسیار فهم میکنیم و از خوارم یک سوال میکنیم که سن چند سال است، یکی از کدام ولایت هستی و یک قدر باز کسای میایه پالوید وکیل مدافع هم هستی، آیا یک انصاف هم میکنی که ما غریب و غربه یعنی؟
میشه پاسخ بدم؟
بله.
سن ما گفتین چند سال است؟ من 35 سال عمر دارم و در قسمت قضایایی که به دفتر مراجعه میکنن، چون من به دارالوکالی شخصی کار میکنم و شما میفهمین کسی که به دارالوکالی شخصی کار میکنه یعنی تمام مصارفش به عهده خودش است، از کرا تا مکارمندای کمرایم کار میکنن، تقریبا 10 نفر پرسونل دفتر ما سیداری و دریور و گپا. دقیقاً چون گرچه دفتر ما سوال میگیری نجواب
فکر کنم باز هم یک شنونده داریم از ولایت گردیز، باز گپایش ما
بسیار خوب.
بله
بله،
سلام علیکم، بفرمایین اسمتان.
بخیر باشون. سلام با شما، با نمان شما. سوال من درباره این بود که یا خوش وقتی که از پانتون فارغ شدن باز سری وظیفه برش پیدا شد، حالی خود که مردم از پانتون فارغ میشه، حالی که از پانتون باز وقتی که وظیفه میگیره باز اصلش اینجا رشبت طلب میدونه، با که رشبت نتا باز سری وظیفه اشغال نمیشه. این طور است در این وقتایی که یا سابق یا از پانتون فارغ شد و سری وظیفه شد و وظیفه را میگیرید، از اون درخواست رشبت شده بود یا نشده بود؟
تشکر. خب. اول به سوال اول برمیگردم که ما چی میکنیم، آیا مراعات میکنیم؟ یعنی گرچه من قبلا گفتم که ما فقط از کسایی که بضاعت مالی داره دفاع میکنیم، نه از کسایی که توان مالی ندارن، و هم نظر به قضیه است. باز اگر کدام قضیه مراجعه میکنه که واقعا میفهمیم مستحق به کمک است، هم در قسمت فیس و هم بعض قضایای شده که رایگان برشان تعقیب کردیم. دلی. و دقیقاً که این احساس خصوصا در قسمت قضایای خانما که حالا بس تبعیض به وجود نمیه، قسمت خانمایی که توان مالی ندارن و یا قسمت مردایی که ریش سفید هستن و پول کم دارن یا پا از اونها هم ما برشان کمک میکنیم. و در قسمت سوال برادر ما ما همی درد دارم وقتی که ما از فاکولته فارغ شدیم در سال 84 ما با میاریزیم تمام ادارات گشتم که از به من وظیفه نداد. شدم رفتم وکیل شدم با یکی از دفاتر و بعد از اون باید کورس تاش قضا را امتحان میدادم اگر کامیاب میشدم میخوندم. منتها ما عملا با کسی که از ما رشوه خواسته باشه ما با او عمل روبرو نشدیم. منتها مشکلات در گرفتن وظیفه در سالهای اول زیاد دیدم. بعد از یک شرایط مساعد شد چون ما تانستم که در همین مدت وکالت کردم همی تمام تواناییی که داشتم با ثابت کردن ازی که به ما وظیفه دولتی هم او وقت لبای گفت و پیداشت من خواستم.
بله خب در رابطه به سلسله همی صحبت های ما که تا حالا شما با شما داشتیم شما بیشتر از تهدیدات گفتین که در جریان قضای پیش برد قضایا با تهدیدات مواجه شدین و بعض تهدیدات جدی هم بوده. به نظر شما زنا در بخش قضا وقت فعالیت دارن چگونه باید مسئولیت جانی داشته باشن و کیها بیشتر این مسئولیت دارن؟
دقیق بسیار سوال خوب. مثل قبلا برادر ما گفتن ای که خانومی که در افغانستان و در نمی شرایط از خانه بیرون می شود و می خواهد به جامعه خود خدمت کنه، چی در قضاست، چی در سارانوالیس و چی در وکالت است.
بله.
یعنی دقیقا دولت باید این قسمت توجه داشته باشه، در حالی که فعلا خانوما از این مسئولیتی که باید امنیتشان تامین شود فعلا از این مسئولیت برخوردار نیستن. مثلا ما وکیل مدافع هستم، قانون وکلای مدافع پیش بینی میکنه که وکیل مدافع و دفترش از تعرض مسئول است، هیچ شخص نمیتونه که به این تعرض کنه، مگر امیال اگر یک کسی بخواد که یک وکیل مدافع ضرر برسونه بسیار با آسانی میتونه. و حتی شما او خود اوضای امنیتی قدر وخیم خراب است که شما دیشب دیدین که حتی خود سمین به او وضعیت پوسته شمله میکنن، از بین میبرن در روی سرک مردم هم مثلا از بین میبرن. بسیار ای یک حالت عادی است که نه تنها به خانم ها، دولت در مقابل دیگر هم تا فعلا نتونسته که مسئولیت از اونها و خود امنیت جانی از اونها یا مالی از اونها تامین کنه، گرچه مطابق قانون اساسی یکی از وظایف دولت است.
و تا جایی که ما در جریان هستم بعض کسا شنیدیم که خوش دارن مثلا وکالت بکنن در بخش قضا خالیت داشته باشن، اما تا یک حد که تحصیلات شد پیش میره بازم او انتخاب خود کمک تغییر میتن در بخش دیگیش میرن که یعنی میترسن که باز با مشکل و خطر مواجه
شد. دقیق ما تقریبا 1.5 یا 2 سال قبل یکی از وکلای مدافع ما در ولایت لغمان فکر کنم اونا به شهادت رسیدن در جریان وظیفه از طرف جانب مقابل قضیه.
بله.
و اینی قضایا خصوصا وکلای مدافع طبقه اوناسه به دو دلیل، یکی که خود وکیلای مدافع طبقه اوناسه هستن دل سرد میشن میترسن بالاخره که با کدام مشکل مواجه نشن، یکی از طرف فامیلا باز ممانعت صورت میگیره.
بله بله.
چون فامیلا اینجا ملامت نیستن وقتی که اوضاع بد امنیتی رو میبینن ناگزیر هستن که بالاخره اونا رو مانع شون.
بله خب فکر کنم یک تماس دیگه هم داریم از زبیر.
برای امزی از خاطر امزی تلفن کرده بود تو ممیت خانومای شجاع را فامید دایم دن برنامه تن بحث کنین که تا خانومای دیگه هم هست که مثال تحصیل مسئلش کلش خلاص کرده خالی جرات کاری نداره.
بله.
من گپای نمزی را که بشنوا هم جرات پیدا میکنه دمی دفتر رو دیا کار میکنه، وقتی خانوم که دیگه دفتر نباشه دمی جامعه ما شما ضرورت است که باید خانوما کار کنه دیگه. مثلا خانوما رو ما میشناسیم که جرأت نداره مثلا تحصیل کدر چه کدر میترسه از خاطر زندگی که دفتر چطور است چطور خوشو چه رقم میشه دیگه. تقاضای من از شما است که از برنامه خوبی شما که نمیت خانوما رو دائم دعوت کنین که می گپای دیگه خانوما بشنوا و هم جرأت پیدا کنه که می دفتر رو کار کنه بفهمه که دفتر کلام تعدید کلام دیگه نیست. خواه من خواه تعدید خود کم و توم است، مثال میت خانوما که باز خودشان صحبت کنه از دن خود بازم دیگه خانمم با جرأت میشه میتونه دلاور از خانه بیرون میشه برای کار.
تشکر برادر ما از زبیر جان از ولایت قندهار. تشکر.
تشکر.
یک شنونده دیگه هم داریم. بله.
سلام علیکم عزیز جان. سلام خود با شما به میمان و سلام شما تقدیم میذارم.
ستاره
خانزاده شما دوستی بالا ما رو بکنم.
بفرمایید خانزاده شما.
از میمان محترم شما سوال من اینه است که از این وقتی که به من وکالت آغاز کرده از چند نفر از چند قضیه وکالت کرده به من محاکم. خود سوال دوم هم این است به همه محاکمی که عدالت میکنه نگاه که رشوت خوری وجود داره، تا به چی اندازه عدالت وجود داشته که نامی قضیه را فیصله میکنه و یک حجمه کسی که چقدر پول بزیمه پردازه که مثلا یه وکالت میکنه که میگه از این آدم هایی که توان مالی داره مثلا از اینا ما وکالت میکنیم، از این آدم های غریب از اینا وکالت میکنه، یعنی یه چقدر پول مالی بزیمه میپردازه از یک نفر که اینا وکالت میکنه، یعنی میره اگه جواب تخمی میره بانی میکنه.
تشکر آخوندزاده است.
تشکر. بسیار کوتاه سوال اول شما جواب میتم که من تا فعلا شاید از 1000 یا اضافه تر از 1000 قضیه جنایی، قضیه فامیلی، تجارتی و ملکیت مدفع کرده باشم و ای که چقدر در این قضایی که مدفع کردیم عدالت وجود داشته و عدالت تامین شده، شاید مستمعینی که آواز ما را از طریق قضیه برنامه مشنوند و در خود ولایت کابل به حیث قاضی یا سارنوال ایفای وظیفه میکنن، اونا به تمام منامه را مشناسن که ما به خاطر دفاع از حق موکل خود خیلی قاطع ایستاد شدیم، نه به عنوان از یک بدلال افقی بلکه با دلال با دلیل با برهان بیگناهی معکل خود را یا حق معکل خود را ثابت کردیم و شاید در قضایی که ما دفاع کردیم اگر ما رو یک ریسرچ یا تحقیق در رابطه کنم شاید 100% 2 یا 3% از این که یعنی ما بازنده بودیم در مطابق قضایی تمامش برنده بودیم و این دلیلی بوده که ما خیلی پاک فقط با صداقت بدون از این که از رای رشوه و از کمیشی پاک کار گرفته شده باشه با استدلال برهان منطق جلسه قضایی حاضر شدیم. مدل است که زیاد از قاسب قربان عدل قضایی میگه فت مشناسن و پول میگیریم. پول دخوت است. مثلا ما قضیه ملکی کنیم شاید قضیه ملکی سال 3 سال در محاکم چی میشه یعنی وقت میگیره یا مثلا شاید 1 سال بی وقت تحقیقات از خیلی جنجالی باشه یا قضیه ترافیکی بسیار روز دفتایی خلاص شد.
یک شنوندی دیگه هم داریم. بله بله
پشتو بگیم
اما هر زبانی که شما راحت هستین بفرمایید.
من در خورج راست ناس ملمنه در دیتا در اسی مخوینده طوری که او پا در اسی را بس در خلقو تا خدمتو که چون در خورج درم از من گختلم در اسی یو داغه سره مخشبی زمون په حق ظلم شوی دی نو کګی منګور سره دغه لمبر ور سره کو ورکو ورته بوشي موږ سره همکاري وکاندې.
خیلی خوب همکار تخنیکی ما د ای بابت با شما کومک میکنن.
خو بس
تشکر. برادر ما مثل که اینا گفتن همکار تخنیکی شنات من امرتون تماس میگیرن د بس قبلی میریم که در قسمت پول قبلا ما توضیح دادم مختلف است. ما نمیتونیم که یک فیس تعیین شده و چون بین وکیل به ترازی و توافق طرفین شاید ما در قضیه مثلا به 20000 رسیم در قضیه به 1 لک افغانی به توافق میرسیم و دقیقاً نظر به قضیه جنجال کار و نظر به بضاعت یا توانایی مالی معکل ما قضیه میبینیم که خانم از به کمک ضرورت داره یا یک آقا به کمک ضرورت داره شاید هم قضیه ازو 20000 بگیریم و یک کس توانایی مالی داره شاید ازو 40000 بگیریم.
بله شما گفتین که بیش از 1000 قضیه را تا به حال در جریان همی 12 سال تجربه کاری تان پیش بردین، چقدر قضایای زی مربوط خانم ها میشده؟
ما ابتدایی که به دفتر قانون خشونت که بایس وکیل مدافع استخدام شدم ما اونجا چون پالیسی دفتر قسمی بود که تنها صرف باید از قضای خانم‌ها دفاع می‌کردیم.
بله.
ما اونجا فقط صرف از قضای خانم‌ها دفاع می‌کردم و شاید ما 4500 قضیه یا 400 قضیه را در دفتر تعقیب کردم و از این تعداد شاید 200 یا 250 از مربوط خانم‌هایی بود که با محاکم فامیلی مشکل داشتن یا مظنون متهم بودن ما از اونها دفاع کردم. و بعد از اون فعلا از وقتی که ما به اومدیم به یعنی از سال 1389 به این طرف در دارالوکالی شخصی شاید به تعداد 100 یا 200 قضیه را ما بازم از خانم ها داشته باشم. منتها آمار دقیق و دسترسم نیست که چقدر بوده.
یعنی در حدود
یعنی از 200 قضیه 300 قضیه بالاتر است.
بیشتر قضایایی که شما وکالتش به دوش داشتین ما خصوصا در بابت خانم هایی که متضرر بودن موضوعات یا خشونت از کدام بابت بوده؟ چی نوع خشونت داشته؟
قضایایی که ما بر از اونها وکالت کردیم عوامل مختلف داشته.
بله.
و زیادتر قضایا تفریق به سبب ضرر بوده ناشی از خشونت‌های فامیلی بوده که این خشونت‌های فامیلی یا ناشی از اقتصاد ضعیف فامیل بوده یا ناشی از ازدواج‌های اجباری بوده یا ناشی از بد و بدل و گپا بوده و یا ناشی از زیر سن بودن ازدواج بوده. مثلا ما در بسیار قضایایی که به دفتر مراجعه میکنن بدون رضایت از این ازدواج صورت گرفته، رضایت دختر گرفته نشده، وقتی که آمدن خود طبیعی است که امور رویه که یک خانمه که بر رضایت خود با یک مرد ازدواج میکنه تا رویه که با در ازدواج اجباری بر از ازدواج تن میته خیلی متفاوت است. و همچنان مثلا در قسمت خانمایی که تحت سن قرار داشتن، زیر سن بودن، مثلا بعد سن 13 سال 14 سال 15 سال اینا به نکاح داده شدن، وقتی که به سن قانونی 16 سال که قانون مدنی به خاطر ازدواج پیش بینی میکنه یا سن 17 سال 18 سال رسیدن، باز اینا آمدن حتما چی کردن، قضایای داشتن با محکم که آمدن و اخوان تفریق شدن. و دلیل این بوده که ما همیشه این مسئله را میگم که وقتی که ما حاضر نیستیم با یک دختری که 16 با یک دختری که 12 یا 13 سال داره یک معامله یک لک دلاری را انجام بدیم و بگوییم که ما یک لک دلار مثلا در تجارت به تو بسپارم یا تو به من بسپار، دقیقاً آقایان زود به حاضر نمیشن چون میگه سن از این خورده است. ازدواج هم پیوند است که از لحاظ شریعت و قانون خیلی مسئولیت داره. اگر یک خانم از اوامر شرعی شوهر خود اطاعت نکنه بر از اون ناشزه خطاب میشه و حتی ما قضایی رو به محکمه داریم که به عنوان نشوزه تحریک شده و علیه از این خانم آمده. بنان ما باید در ازدواجات تکمیل سن مطابق قانون مدنی باید به نظر بگیریم که یعنی و همچنان کفوه بودن طرفینه که آیا یا کفوه هستن یا نیستن. مثلا یک دختر 13 ساله ازدواج میکنه با یک مرد 40 ساله که دو خانم دیگه هم داره که این خود به خود سبب خشونت میشه و زیاتر قضایای ناشی بله. حتی قضایی رو داریم که منجر به قتل شده.
خب شما از زمین بررسی قضایی که تا به حال پیش بردین، خصوصا در بابت خانما، وضعیت خانما رو در افغانستان چگونه ارزیابی میکنین؟
قبلا ما گفتم خشونت متاسفانه در افغانستان این کاهش پیدا نکرده. گرچه بعض وقتا سوال بلند میشه که هایا آمار بلند رفته، آمار خشونت بلند رفته یا ثبت قضایا در ارگان‌های عدلی و قضایی بلند رفته. متاسفانه کدام تحقیق علمی در افغانستان در این مورد صورت نگرفته و تا هنوز معلوم نیست که آیا آمار قضایای خشونت در افغانستان بلند رفته یا آمار ثبت بلند رفته. یعنی به این معنا که آیا خانم‌ها آل فیلن این توانایی رو پیدا کردند که خشونت از چارچوب خانه کشیدن و ارگان عدلی و قضایی و آمدن ادعا کردن و یا ای که نه واقعا خشونت منتها یک چیز تجربه شخصی از قضایا است است که در سالهای اخیر خود شیوه های خشونت تغییر کرده. یعنی به این معنا که قبلا مثلا اگر شامل لتکوب بود، حال شامل بریدن گوش اعضای بدن خانم یا مثلا شامل بسیار انواع شنی خشونت که مثلا پرتاب کردن، مثلا سوزاندن، مثلا تیزاب پاشیدن، اینی از که انواع خشونت شدید شده، تغییر کرده شیوه های خشونت. و ضمن از اینکه فعلا در ارگان‌های عدلی و قضایی سب قضایا به حوج خود رسیده، واقعا نگران کننده است. وقتی ما به سازمان‌های من خشونت علیه زن مراجعه میکنیم به صدها قضیه اونجا است. وقتی میریم به محکمه فامیلی به دلیزا که ده ها 20 30 40 تا زن به دلیز شیشته و دستشان به گردن شوهرایشان است و برعکس روزایی که طلاق کی واقعا خیلی نگران کننده است، آمار طلاق خیلی در محاکم بالا است، روزای که تقسیم اوقات محکمه به منظور اجرای طلاق است تعداد زیاد از شوهران میان و اوج طلاق اجرا میشه که واقعا اگر جلو از این گرفته نشه خیلی نگران کننده است.
بله،
چرا؟ به خاطر که خود وقتی که خانم شوهر ازم جدا میشه بالاخره مقبوض ترین حلال ها طلاق است. وقتی که طلاق واقع میشه اطفال کجا میمونه بی سرنوشت؟
بله، وایند از اونها
یا از محبت پدر محروم هستن یا از محبت مادر. و مهمتری که از لحاظ روانی اینا خیلی در وضعیت قرار میگیرن که در آینده ممکن خود از یا بسیار یک شخص عقده‌ای که چنان چیل روانشناسی رو بیان میکنه،
بله،
یک شخص عقده‌ای که شاید خودشان مرتکب جرایم دیگه شون.
دقیقا. خب خانم رایل، شما همین قضایی را که نام بردین و چقدر خشونت هایی که همون نوع شدیدتر شده و خانم ها با این خشونت ها درگیر هستن و شما این قضایی را بیشتر پیش در این بخش فعال هستین، چقدر از لحاظ روحی شما متاثر میشین وقتی یک قضیه را میبینین که بسیار حاد است و بسیار خانم متضرر شده و شما چقدر خودتان تحت تاثیر قرار میگیرین؟ گاهی شده که خودتان بله بسیار دقیق. ناراحت شده
بله بله باشی؟ من قبلا با شما هم گفتم گرچه حالا من افتخار میکنم که من میتونم از حق کسایی که حق از اونا تلف شده من میتونم که با جرأت به محاکم استاد شوم و مطالبه حق از اونا را کنم. این به من افتخار است. مگر اگر بریم به بود روانی از این که چقدر تاثیر میگذاره، یعنی روزانه ما با قضایی که خصوصا در مرحله که طلاق بین زن و شوهر اجرا میشه و طفل که سن عزانت از این تکمیل میشه از مادر به پدر تسلیم میشه و یا برعکس از طفل از پدر به مادر تسلیم میشه، خصوصا حالت که طفل از مادر میگیرن و به پدر تسلیم داده میشه، شما باور کنین که گرچه یک وکیل مدافع بسیار باید باشه به خاطر دفاع از حق، من قلبم گریه کرده و این طبیعتا که بالای روی آدم بسیار تاثیر میمونه. قبل از اینکه من تازه وکالت شروع کردم چون مجرد بودم اونقدر زیاد برام تاثیر نمی کرد و بعد از اینکه خودم زندگی مشترک شروع کردم او وقت اینی واقعا از لحاظ روانی خیلی برام مشکل بود، حتی یک چند وقت من نمی خواستم که اون قضایا را تعقیب کنم.
بله فکر کنم یک شنونده ما به نام قاری صاحب پشتون.
بله رفیق سلام شما، سلام به شما، سلام به شما کارکنان رادیو شما، سلام به مهمان شما.
علیکم السلام، بفرمایید. بله بله بفرمایید. صدایتان میشنیم اما صدایتان درست نداریم.
بله ما از نعمت شما سوال داشتم.
اگر کم موقعتان تغییر بدین صدایتان درست نداریم.
حالی صدای مرا دارین؟
بله حال درست شد.
این اخو قانونی اصلاشتا که کسایی جور کردن این اخو در دارو لقارا کار میکنه چقدر امو قانونی اصلاشتی مزدوم جور کردن خود امو بربانای امو مزدوم کردن امو قانونی اصلاشتا امو سواری دیمی بردن امو کنید
فکر کنم در مورد قانون اساسی گفتن
چقدر تاثیر سوال دومم داشتن فکر کنم
اما صداشون درست نداشتیم
قد شد
فکر کنم. بله
ببخشید من میشه یک شوخی کنم، میگه از کسی پرسیدن که در افغانستان کدام چقدر قانون اساسی تطبیق میشه، گفت فقط یک مادهش، گفت کدام، گفتمو که کابل پایتخت افغانستان است. دقیقاً که امروز قانون اساسی با وجودی که به عنوان مادر قوانین یکی از معتبرترین اسناد تقنینی ما است، متاسفانه که چی ما در جریان وکالت میبینیم و چی حتی کس شهروندایی که هیچ وکیل نیستن، هیچ قاضی نیستن و هیچ سارانوال نیستن، اونا هم مطلع هستن که خود قانون توسط خود دولت مردان نقض میشه توسط مردم ها. یعنی مثل که قبلا گفتم شاید اگر بررسی شود تحقیق شود اونمو یک مدت تطبیق شده خلاص دیگر مانده. متاسفانه چیزی که ما را هم رنج میتمی است که در تطبیق قانون تبعیض بین ادبا ممنوع است و قانون یکی از اهداف قانونی است که بالای تمام افراد جامعه به شکل یکسان باید تطبیق شود، یعنی بالای تمام احاد جامعه قانون باید به شکل یکسان تطبیق شود، مگر متاسفانه یک شخص غریبی که مرتکب یک جرم میشه و مورد پیگرد قرار میگیره و یک کسی که مثلا مقام داره، منزلت داره و یا پول داره، وقتی که اون میشه او به انواع مختلف مورد پیگرد قرار نمیگیره، که ای هم من تایید میکنم که به عنوان وکیل مدافع ضمن از اینکه برامی دوست ما که سوال کردن که طبعا اونا حتما از این قسمت یعنی رنج میبرن، به من هم خیلی رنج دهنده و تکان دهنده است. وقتی که قانون اساسی رو ما داریم باید بالای همگی تطبیق شود و ما از ارگانهای عدلی و قضایی ما این توقع رو دارم، این تقاضا رو دارم تا اینا که به عنوان تطبیق کننده های قانون و تامین کننده عدالت هستن بیان زیادتر پابند به حاکمیت قانون و به تطبیق قوانین باشن تا این وضعیت فعلی که وجود داره حداقل ما بتونیم از ایالت بیرون شویم.
خب شما بعض قضایا را که پیش بردین و دو موفق بودین، چقدر بعد از اینکه حق بقدار رساندین به نظر خود شما چقدر احساس خوب داشتین؟ نمو احساستان همیشه با ما شریک بسازیم بگویم.
قبل از این میخوایم یک موضوع را بگویم که وقتی که میگی من وکیل مدافع هستم داخل محکمه میشی، جانب مقابل اولین گپ شمی است که تو چرا از یک طرف ناحق دفاع میکنی، در حالی که وقتی که وکیل دلیل داره و خود اقباجانب احساس میکنه. مگر ما استدلال ما در این قسمتی است که یک شخصی که میای وکیل میگیره حق خود را میسپاره به دست وکیل و این وکیل است که باید صادقانه بختر ما وقتی که ابتدا جواز وکلای مدافعی را میگیریم میگیم به نام خداوند جل جلاله سوگند یاد میکنم که وظیفه خود را با صداقت ایمانداری انجام میتم، اسرار وظیفه خود را، اسرار موکل خود را حفظ میکنم و به موکل خود خیانت نمیکنم. بنان وقتی که ما واقعا اینمی شرایط در نظر میگیریم و شروع میکنیم به دفاع از موکل خود، قضیه وقتی که به نفع موکل ما تمام میشه، شما باور کنین که ما خوشایند احساس ما شاید تمام وکلای مدافعی احساس دارن، ما فکر میکنم که خودم اصالتا در این قضیه حضور دارم، نه وکالتا، به خاطر که و برعکس اگر قضیه به ضرر موکل صادر میشه وقتی که ما استدلال کردیم دلیل گفتیم و اگر دو میفهمم باز که بالاخره بنابر بعض دلایلی حکم صادر شده، ما هم خود دمو موقف احساس میکنم که موکل ما از فعلا،
یعنی در می پیش برد قضیه شما قدر در عمق قضیه میرین که خود به جای اونها
به جای موکل احساس، خب چون دفاع از حق واقعا کار آسان نیست، خیلی کار مشکل است
دقیقاً. خب خانم رایل، گاهی وقتت شده که مثلا یکی از طرفین قضیه که اقباجانب هم نبوده باشه و شما وکالت رو کرده باشین و خواسته باشین که او را اقباجانب تثبیت بکنین؟
دقیقاً در قضای مدنی من چون چیز به خاطر ندارم، منتها در قضای جزایی وقتی که جرم به حکم پیونده اتهام وارد میشه، مثلا دلایل گفته میشه، چون در او زمان وکیل مدافع با موکل خود نیست، مگر ما شاید به موقعی رفتیم که موکل به ما قصه جریان رو که گفته که ما می جرم مرتکب نشدیم، وقتی که ما در بین اوراق دوسیه رفتیم دیدیم اونمو شرایط که قانون پیش بینی کرده برای اثبات یک جرم داشته، ما دفاع کردیم و شاید گرفته باشه، منتها در قضیه ما به خاطر ندارم که گفته جرم مرتکب شدیم و باز ما دفاع کرده باشم و او برات گرفته باشه.
شده که شما مثلا بعض قضایا که راجع میشه طور عطس بزنین یا بفهمین که همی طرف عقب جانب نیست و از او گرفتن او وکالت او قضیه خودداری کرده باشین یا برشان واضح گفته باشین که چون عقب جانب نیستی من هم میخوایم وکالت کنم و تو را عقب جانب
ما هر وکیل مدافعی که ابتدا قضیه را میگیره اول مصاحبه را با پایواز موکل انجام میده، موکلی که بندی تحت نظارت قرار داره با پایوازش انجام میده، ما تمام اوراق هم میخواهیم علم خود را در قضیه تکمیل میکنیم که آیا گرچه ما نمیتونیم که پیش از حکم محکمه تعیین کنیم که آیا این بیگناه یا باگناه، منتها احتمالا میتونیم به نظر به دلایل کرام میکنه حدس بزنیم که آیا این قضیه چقدر دلایل به نفع است و چقدر دلایل به ضرر است. اونمو زمان ما تشخیص میکنیم که این قضیه را بگیریم یا نگیریم. در ده ها مورد شده